أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، عرض کردیم برای اثبات مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی به ادله‌ای تمسک شده، و تا اینجا به دو دلیل اشاره کردیم. البته دلیل دوم برخی از آیات قرآن بود که یک آیه ذکر شد و اجمالاً دلالتش بر مشروعیت الزام به اثبات رسید. یکی دو آیه دیگر هم در این مقام مورد استناد قرار گرفته. یکی آیه 55 سوره مریم می‌فرماید: و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکاة و کان عند ربه مرضیا. و همچنین این حالا معناش اینه که اسماعیل خاندان خود را به نماز و زکات امر می کرد و همواره نزد پروردگارش پسندیده رفتار بود، مرضی و مورد رضایت خداوند بود. نظیر همین آیه 132 سوره طه است که خداوند متعال به پیامبر می‌فرماید: و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها. ای پیامبر، خیشان خود را به نماز فرمان ده و بر نماز شکیبا باش. خب، اون چه در این دو آیه بیان شده امر به صلاته، یعنی اسماعیل مورد تمجید قرار گرفت به این دلیل که اهل خود را به نماز و زکات فرمان می‌داد، یا به پیامبر می‌فرماید اهل و خانواده خود را مأمور به نماز بکن، به اونها امر بکن برای نماز. پس خود امر به صلات و زکات به عنوان فرائض و تکالیف دینی، این دلالت بر این میکنه که میتوان دیگران را الزام به فرائض و تکالیف کرد. هم نماز هم زکات از طرف خدا امر داشته، یعنی خداوند تبارک و تعالی دستور به انجام نماز، به خواندن نماز و ایتاء زکات داده بود. عرض به حضور شما. و این تکلیف توسط پیامبر باید به دیگران ابلاغ می شد. امر کردن و دستور دادن به خواندن نماز، این به نوعی ازش الزام فهمیده میشه. اینکه اسماعیل از این جهت مورد تمجید قرار گرفته، یا مثلا پیامبر خدا مأمور میشه به این که اهل و خیشان خودش را مورد خطاب قرار بده و امر بکنه به انجام نماز، این معلوم می شود که می توانه الزام بکنه پیامبر یا اسماعیل. اینا می توانند الزام بکنند به این تکالیف. البته همطور که در آیه قبلی هم اشاره شد، در این آیات در خصوص حجاب وارد نیست، وارد نشده. این مستدل در واقع از این آیات میخواد استفاده کنه که میتوان در تکالیف دینی این کار را انجام داد. تکالیف دینی را به نحو الزام آور برای مردم بیان کرد و از اونها طلب انجام اون رو کرد. خب حالا واقعش اینه که این دعایه اصلا چنین دلالتی نداره. اولا این که اهلش را به صلات و زکات امر می کرد، خب این امر و همچنین پیامبر که این کار رو مأمور شد انجام بده، در واقع یعنی ابلاغ امر الهی است. این که این کار رو میکرد یعنی اون امر خداوند را به اهل ابلاغ کرد، اسماعیل و اهل خودش، و اینها عمل میکردن. در واقع اسماعیل و پیامبر به عنوان رسولان الهی اون امر خداوند را در درجه اول به خیشان خودشون ابلاغ کردند و از این جهت مورد تمجید قرار گرفت. حضرت اسماعیل و پیامبر هم در کنار امر به اهل خودش دستور به شکیبایی بهش داده شد. لذا ابلاغ پیام الهی غیر از الزامه، از این آیه الزام استفاده نمیشه و نهایتش این است که خداوند تبارک و تعالی میخواد بفرماد رسولان کسانی بودند که وقتی امر خداوند و دستورات خداوند به اونها میرسید، اولین کسانی که به این دستورات عمل میکردند و پیامبران اهتمام داشتند نسبت به عمل اونها، خیشان و نزدیکان اینها بودند. بنابراین ما از این آیه به هیچ وجه نمیتوانیم از این دعایه و نظائر اون مسئله الزام رو استفاده کنیم. عرض کردم الزام نیست اصلا، این ترغیب و آره نه، همینقدر که ابلاغ امر اینجای و خودش به عنوان خودش امر میکنه، مهم اینه که اینجا واسطه و مأمور در ابلاغ پیام الهی بوده. شما سرما خوردی؟ گفتم اگه سرما خوردی خلاصه اوضاع کرونا است تشریف ببر. خب بله، اصلا آیه واقعش اینه.
اهل پیامبر یه خصوصیت دارن، از کجا این سه تا قیاس بشه؟ هم نماز رو به حجاب قیاس
نه. حالا ببینید اون مسئله بعدیه، این که حالا ما بخوایم بگیم اینها به عنوان نمونه و مثال ذکر شده که به هر حال تکالیف دینی که در قرآن سمبولش نماز و زکاته، دقیق فرمودی، این در واقع به قیاس به برخی روایاتی که نه که فقط خودم این، مثلا در روایات راجع به برخی تکالیف دیگر یه چیزایی نظیر این داره به دست میاد.
استفاده کرد نمیشه
بله،
خصوص نماز. بعد عهد شاید موضوعیت داشته باشه، عهد رو که نمیشه تسری داد به کل جامعه، نسبت به اهل خودش مسئولیت یادم بره، نه اینکه نسبت به کل جامعه.
این هم ممکنه، بله، یعنی غیر از اون جهتی که بله، این که اساس این امر در واقع ابلاغ امر الهی بوده. این ابلاغ امر الهی اساساً به معنای الزام نیست، این اولا. ثانیاً این که بر فرض که این امر به معنای الزام هم باشه، این چه بسا اهل خصوصیت داشته فقط در مورد اونها یه همچین تکلیفی باشه، اما اینکه سایرین این تکلیف بر عهدشون باشه که الزام بکنن. بله، نه، حالا این الزام اگر هم ازش استفاده بشه، نهایتش اینه که به اهلش مثلا دلالت میکنه، اما ناجب دیگران این الزام فهمیده نمیشه. حالا این که در سرایت دادنش به حجاب و سایر تکالیف این فرصت شد که ممکنه اینجا نماز و مثلا زکات خصوصیت داره و اینها رو، نه، تو اولی زکات داره و نمیشه این رو به سایر تکالیف سرایت داد، این رو میتوانیم حالا به نوعی ازش این استفاده رو بکنیم، ولی اصلش اینه که اصلا دلالت بر الزام نداره. آیه بعدی، حالا این دوتا آیه خب مضمونش تقریبا یکی بود، آیه بعدی آیه خذ من اموالهم صدقه، اون آیه و امر اهلک به صلات و استبر علیها آیه 103 سوره توبه بود، اونو آدرس اینو اشتباهی من دادم. آیه خذ من اموالهم صدقه تو تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم، آیه 132 سوره طه که خطاب به پیامبر می‌فرماید از اموال اونها صدقه بگیر تا با این کار اونها پاک و پاکیزه بشون، اونها رو تطهیر کنی، پاکیزه کنی و بر اونها درود و درود بفرست و دعا کن. خب اینجا دستور داده شده به اخذ زکات از اموال مسلمان ها، حالا غیر اونها هم هست، از مردم، اموال دستور به اخذ زکات. این فی الواقع مساوق با الزامه. ببینید یه وقت میگه مردم زکات بدهید، آتو زکات، اقام و یعنی امر میکنه به اقامه صلات یا امر میکنه به ایتاء زکات. خب این امره، مثل سلو یا اقیم الصلات، این یه تکلیفی از ناحیه خداوند که نهایتش اینه که وجوب ازش فهمیده میشه. حالا این یه مسئله غیر از الزامه، بحث ما در الزامه، میخوام ببینیم تکالیف و واجبات دینی را میتوان الزام کرد یا نه. خب اینجا وقتی دستور به اخذ زکات داده میشه، این دیگه به معنای روشنی ظهور در الزام داره، یعنی که انه پیامبر به عنوان حاکم، به عنوان رئیس جامعه مسلمین وظیفه دارد زکات را از مردم بگیره. خب این که میخواد بگیره، این اطلاق داره، نمیگه اگه دلشون خواست دادن شما برو بگیر، میگه بگیر ازشون. زکات یعنی اون مالی که به اصطلاح به یه نصابی که برسه باید یه مقدارش رو به حاکم اسلامی بده. خب اینجا هم دارد میفرماد ازشون زکات بگیر. حالا این برای مصارف جامعه اسلامیه و یا آثار حالا تربیتی داره، آثار اخلاقی داره، مسئله تطهیر و تزکیه هم که در آیه اشاره شده. به هر حال این دلالت بر الزام میکنه. نظیر همین رو ما در برخی روایات هم داریم که امیرالمؤمنین در جایی میفرماید فیجب علی امامه ان یقضی عنهم و بله من مال صدقات. این در وسائل جلد 9 صفحه 213 باب 1 از ابواب مستحقین زکات حدیث هفتم. اونجا میفرماید که بر امام واجبه که حکم بکن از اونها بگیره، صدقات رو از مال اونها بگیره. خب از جمله صدقات این ظهور در زکات داره، زکات رو از این اصلا واجبه بر امام که بگیره، یعنی بحث جواز الزامم نیست، بالاتر وجوب الزامه. این یه تکلیفی است بر امام که الزام بکنه مردم را در مورد زکات. تازه اون آیه قبلی هم که عرض کردیم، آیه 132 سوره طه میگه خذ من اموالهم، اونجا هم دستوره، یعنی این یه تکلیفیه بر پیامبر به عنوان حاکم که این کارو انجام بده. و این ازش عرض به حضور شما بله. این کلام امیرالمؤمنین دوتا البته تکلیف بر عهده امام گذاشته، یکی گرفتن صدقات، در کنارش پرداخت دویون مردم، یعنی میگه اونجایی که مردم نمیتوانن دینشون رو پرداخت بکنند، این دویون را بر امام و حاکم است که بپردازه. اینا امیرالمؤمنین میفرماید. حالا اون بخشش بله؟ نه هر دو شو دیگه، فرق نمی کنه. نه این بالاخره یعنی که انه میخواد بگه این یه تکلیفیه بر امام که از یه عده‌ای که توانمند و برخوردارند اون زکاتشون رو صدقاتشون رو بگیره، و طبیعتاً برای کسانی که نیازمندند و به اصطلاح احتیاج دارن صرف بکنه. بالاخره ادای دین کسی که نمیتواند دین خودش رو بپردازه، اینم جزء وظایف حکومت معرفی و قلمداد شده. به هر حال این جواز الزام، بلکه بالاتر تکلیف حتمی به الزام نسبت به اخذ زکات. لذا ما میتونیم بگیم حداقل نسبت به بعضی از واجبات دینی حاکم این اختیار رو دارد که ملزم بکنه مردم را برای انجام واجبات. حالا این واجباتی که میتواند حاکم این کار رو بکنه، طبیعتاً یک بخشش امور مالیه که به اجتماع برمیگرده و کمک میکنه به تأمین عمومی، یه بخشیش هم به جهات روحی و اخلاقی و معنوی جامعه برمیگرده. اگر امام متصدی فقر و فلاکت و مشکلات مادی مردم خودشه، پس نسبت به نقصها و کمبودهای معنوی و اخلاقی هم مسئولیت داره و طبیعتاً اون چیزهایی که باعث این نقصهای معنوی و اخلاقی می شود، اینها باید توسط حاکم مورد مراقبت قرار بگیره. حجاب هم یکی از اینهاست. پس باید
در امور مالی اغلا الزامو میپذیره، همین مالیاتی که یعنی همه جای حکومت بالاخره اون خراج و بالاخره اون که مربوط بوده باید بگیره، یعنی تسری دادنش به غیر امور مالی چجوری صورت میگیره؟
بله این خیلی
یعنی که در سیره پیامبر ما زکات
رو
داریم.
حالا سیره رو بذاریم کنار، سیره یه دلیل دیگه یه بعدن
همین زکات رو در سیره پیامبر هست که زکات رو حضرت میرفتن اصلی افرادی گذاشتن میگرفتن، اما تو امور دیگه این کارو نمی‌کردن. خود همین فرق گذاشتن نشون میده آیه اختصاص به زکات.
بله ما در مورد حالا سیره مطلبی است که بعداً میگیم، چون به مزی نه در مورد اون طرفش بعضیا سیره رو به بعضی از امور بعضی از چیزایی که در مورد رفتار و سلوک پیامبر و ائمه نقل شده استناد کردن بر اینکه اینا الزام میکردن. حالا اونو عرض میکنیم، ولی حالا اجازه بدید این که این آیه دلالت نمیکنه بر الزام مشروعیت الزام به حجاب، این روشنه. آیه دلالت میکنه بر این که حکومت و حاکم و پیامبر می توانند مردم را ملزم به پرداخت زکات بکنند، این روشنه. حالا فلسفه ای هم براش وجود داره. البته اینجا باز جای این بحث هست که این اختصاص به پیامبر و امام معصوم داره یا اینو میشه تسری داد به حاکم، چون پیامبر بما انه نبیون مأمور به این کار نبوده، بلکه به عنوان اینکه متصدی جامعه امور جامعه و حاکم شمرده می شده این تکلیف رو داشته. حالا اون یه عرض به حضور شما بحثی است که جداگانه در جای خودش باید بررسی بشه، اما واقعش اینه که این آیه نهایتش این است که الزام به اخذ الزام برای دادن زکات و پرداخت زکات رو از ناحیه پیامبر، حالا با همون وصف حاکم بودن، ثابت میکنه. اما اینکه بخوایم حتی سایر تکالیف را غیر زکات و از جمله اونها حجاب این رو از این آیه استفاده بکنیم، واقعش اینه که ازش چنین مطلبی استفاده نمیشه. البته این که حالا بعضی در اشکال به استدلال به این آیه گفتند که زکات در زمره تکالیف فردی نیست تا حکومت نتواند الزام بکنه، اینم استدلال درستی نیست برای نفی دلالت این آیه بر مشروعیت الزام به حجاب، چون معنای این سخن اینه که حجاب یه امر فردی است و چون امر فردی است پس آیه دلالت بر مشروعیت الزام نمیکنه. یعنی در واقع که انه اینا میخوان اینو بگن بله حاکم در امور اجتماعی و عمومی میتواند الزام بکنه هر چه باشه، اما در مورد حجاب نمیتونه چون یه امر فردی است. این در حقیقت یه اشکالی است که در چندین موضع نسبت به چند دلیل از ادله‌ای که گفتیم بعضیا مطرح کردند، که اینو ما قبلا هم گفتیم. واقعش اینه که این آیه این حرف درستی نیست. حجاب اساسا یه امر فردی محض نیست، درسته یه امر شخصیه، ولی یه امر شخصی و فردی و خصوصی است که دارای اثر اجتماعی است، لذا این پاسخ پاسخ درست است. اصل پاسخ همون است که ما عرض کردیم که اساساً هیچ دلیلی برای هیچ وجهی برای تسری این امر و این مطلب به غیر زکات ما اینجا حالا حداقل مثل نماز و حجاب و امثال اینها رو نداریم. این فوقش اینه که در حیطه مسائل مالی یه تکلیفی را بر عهده حاکم ثابت میکنه. دلیل سوم، در واقع تا اینجا دو تا دلیل، یکی فلسفه، یکی اصل اهداف میانی و قایی حکومت گفتیم چنین اقتضایی داره، اونو پذیرفتیم اجمالا. دلیل دوم برخی از آیات قرآن بود که عرض کردیم بعضی از آیات این دلالت رو داره، بعضی ها نداره. دلیل سوم اطلاقات ادله احکامه. دقت بفرمایید، منظور از اطلاقات ادله احکام چیه؟ حالا این ممکنه کسی بگه این دلیل در واقع در ضمن مثلا دلیل اول بهش اشاره شده، یا به نوعی در ضمن دلیل دوم مثلا یه اشاره به اون شده، ولی این متفاوته. ببینید تا اینجا تقریبا این سه تا دلیلی که ذکر شد در واقع به خصوص در باب حجاب مورد استدلال قرار نگرفته. اینا در واقع جزء ادله عامه، یعنی ادله عامه مشروعیت الزام به تکالیف دینی، که حالا یکی از اون تکالیف دینی حجابه. هم دلیل اول عام بود، هم دلیل دوم، هم این دلیل. اینا ادله عامه است که میتوان حجاب رو در محدوده مدلول اونها قرار داد. خب حالا این استدلال چگونه است؟ این اطلاقات ادله احکام، ببینید بالاخره احکامی در شریعت ثابت شده. این احکام از نماز و روزه و حج و جهاد و عرض به حضور شما بسیاری از این تکالیفی که در قرآن و روایات بیان شد، اینا هر کدوم دلیلی برای ثبوت و صدا اثباتش ذکر شده از آیه و روایت و اینها، همه در واقع برای اجرای این احکامه. این احکام گفته نشده که حالا اجرا نشه، اجرا و عمل به این احکام مسلماً منظور نظر شارع، و اجرای اینها بدون وضع مقررات کیفری نمیشه. مقرراتی هم که در شرع برای این امر قرار داده شده، برای مقرراتی که در شرع قرار داده شده، این در واقع متناسب با یک سری تخلفات، جرائم و به هر حال تجاوزها بیان شده است. برای همه امور مجازات قرار ندادند، چون تخلفات اینقدر زیاده که امکان اینکه یکی یکی اونها رو نام ببرند و برای اونها مجازات تعیین بکنن اصلا شاید مقدور نبوده، لذا این رو به اختیار حاکم گذاشتند که برای تخلفات از دستورات الهی و سرپیچی از فرامین الهی مجازات رو خودش تعیین بکنه. نه حالا اصلا این نوع بیان، گاهی استدلال ها اصلا نوع بیانش مشکل داره، یعنی گاهی خلط هایی وجود داره، گاهی به اصطلاح اشتباهاتی در نقل استدلال ها وجود داره. حالا دیگه اون ادله تعذیر جداست. نه این بیانی که اینا دارن، حالا من عرض میکنم، من دارم فعلا نقل میکنم، دقت بکنید. میگه بالاخره شارع برای یک سری از جرائم و گناهان مجازات تعیین کرده و چون در مقام بیان بوده و مجازات دیگری رو تعیین نکرده، پس با استناد به اطلاق مقامی ما میتونیم مجازات رو اثبات بکنیم. این یه استدلالی است که حالا برخی در این، حالا اجازه بدید، یعنی دو سه تا مسئله با هم خلط شده اینجا. اصلا ببینید، مسئله اطلاقات ادله احکام یه چیزه، مسئله اجرا و مجازات بر اینها یه امره. اینا رو در واقع به عنوان دلیل بر، حالا در مقام نقلشن، من حالا بعید میدونم کسی به این شکل اینو به عنوان دلیل بر مشروعیت الزام ذکر کرده باشه. اینجا دو سه تا مسئله با هم خلط شده. اینو به عنوان، بعضی از نویسندگان اینو به عنوان یک دلیل اینجوری بیان کردن، بعد آمدن شروع کردن به اشکال کردن. خب اصلا این خود تقریر این دلیل و بیانش به این شکل خالی از اشکال نیست. عرض کردم یه وقت میگیم ما به اطلاقات ادله احکام مراجعه میکنیم، خب این باید معلوم بشه، خب این اطلاقات چجوری مسئله الزام رو میرسونه؟ این اطلاقات منظور چیه؟ ببینید یه وقت صحبت از اطلاقات ادله احکام، بعد در ادامه اشاره میکنه به این که در این ادله اهداف اونها برای جامعه دینی مشخص شده، بعد میگه پس اقتضا داره که همه مقررات فردی و اجتماعی دین در جامعه
اهداف احکام مشخص شده.
آره، حالا اصلا این میگم این ربطش با اطلاقات چیه؟ بعد مسئله این که این اطلاقات و اهداف اقتضا میکنه همه مقررات فردی و اجتماعی دین در جامعه اجرا بشه، بعد چون مقررات و دستیابی به اهداف جز با وجود مقررات کیفری مناسب امکان پذیر نیست، لذا مجموعه اون مقررات کیفری هم میگه پاسخگوی اینها نیست، پس حاکم میتونه به هر شکلی، یعنی یک بیان بسیار آشفته نامنظم عرض به حضور شما. اون وقت این رو به عنوان، بعد در ادامه میگه یه به عبارت دیگر که شارع برای برخی از جرایم یه مجازات هایی گذاشته و چون در مقام بیان بوده و مجازات دیگری رو تعیین نکرده، پس با استناد به اطلاق مقامی مجازات رو میتونیم اثبات کنیم. یعنی یک استدلال سراپا آشفته این رو به عنوان دلیل بر مشروعیت الزام ذکر کردن، بعد این رو مبنای اشکال قرار دادن، گفتن که خب این یه دوستا اشکال بش کردن. عرض کردم اصلا این صورت استدلال یه صورت نامناسبیه. به این شکل که اطلاقات ادله احکام به عنوان یه دلیل بر مشروعیت الزام ذکر شده، این خیلی به روشنی تبیین نشده. این یه ضلعش برمیگرده به حق تعذیر حاکم نسبت به تخلف از احکام، اون ربطی به اطلاق عدل، اون خودش دلیل دیگری داره. یه ضلعش برمیگرده به اهداف احکام که خب اون باز ربطی، نه اون حالا ربطی، اون مسئله میره تو همون اهداف میانی و قایی که ما اول گفتیم. نه خیلی خوب، اهداف احکام نه، حالا بگیم یه بخشیش ممکنه، یه بخشیش اجازه بدید، این که مثلا این احکام باید اجرا بشه، خب این هم درسته. یعنی نه عنوانی که برای این دلیل انتخاب شده، نه توضیحاتی که داده شده سر و سامانی نداره، و من فکر میکنم بین چند تا مطلب و دلیل در این بیان خلط شده، یا اطلاق مقامی که مثلا اینجا
دلیل میگه از صلاتو مثلا واجب است بر یه فردی. خب یعنی موضوعش روشنه، موضوعش مکلفه، اینکه این تکلیف بیاره برای دیگری نسبت به الزام او به این کجا اطلاق شده داره، مثلا یه موضوع دیگه است، نماز اومده مثلا حجاب
خب بوده. حالا ببینید، لذا این صورت درستی نیست. اگه بخوایم یه صورت درستی برای این است عنوان، یعنی یه بیان قابل قبولی برای این عنوان ذکر کنیم، چی باید بگیم؟ که اصلا اطلاقات ادله احکام چگونه میتواند اثبات کند اصل الزام به تکالیف دینی رو؟ این اطلاقات ادله منظور چیه؟
تکلیف متوجه مکلف شده، الزام مال دیگه، وظیفه دیگریه تو هر تکلیفی.
نه، بالاخره اون کسی که به این اطلاقات اخذ میکنه، یعنی این رو به عنوان دلیل قرار میده، باید منظور او درست فهمیده بشه. این که ببینید، این که حالا اگر بگیم اطلاقات ادله احکام، این اصلا شاید یه تعبیر نارسایی باشه برای به اصطلاح این دلیل. بهتره بگیم ادله احکام، نه اطلاقات ادله احکام. و به ویژه این که بعضی ها هم گفتن خود ادله حجاب، اومدن گفتن ادله به اصطلاح بله پوشش و حجاب و نظر، میگن ادله احکام مربوط به نظر و حجاب، اینها مجموعش اگر با هم ملاحظه بشه، این اقتضا میکنه که مثلا حکومت بتواند چنین الزامی داشته باشه. مثلا آیه، حالا اون بخشی که مربوط به نظر است، مثل آیه قض، عرض به حضور شما، چه قض بصر مردان و چه قض بصر زنان.
همه احکام دیگه اینجوری بخوان استناد کنن تو همه احکام همینطوری میشه.
خب بله دیگه، نه حالا اینجا ما چون این مورد نه،
به طور کلی در همه احکام اگر چیزی برای کسی واجب باشه ازش استفاده میکنن که باید الزام بشه. آیا مثلا قصد داره وظیفه فرد رو معین میکنه، یعنی میخوام اینجوری استفاده کنیم، پس در همه احکام الزام وجود داره، اونم بدون.
خیلی خوب، پس نباید بگیم اطلاق ادله، باید بگیم ادله احکام. اصلا میگن ادله، حالا اونو ما داریم اینجا تطبیقش میدیم، ادله احکام اقتضا میکنه که این درش جنبه الزام.
اون فرد اینه، واجبه برش این کارو بکنه، این کجاش داره که دیگری الزامش کنه؟
حالا این اشکالاتش یه بحث دیگه است. این که اولا نه خب همین تقریبشو دارن میگن، میگن اصل حالا یه زمیمه، یعنی یه تتمه داره باشه فردا. اصل این مسئله اول باید از این گفت، بعضی چیزا اصلا خود تقریرش هم مشکل داره، سخته. بله، بعدش هم اینجا گفتم خلطهایی گاهی صورت میگیره، اون کسی که گوینده یا مستدل یه چیزی منظورشه، اونی که ناقله یه چیز دیگه ازش فهمیده، یه بخشی از مشکلات هم اینجا ناشی از این. الحمدلله رب العالمین.